بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب عرض به محضرتون که بحثمون رسید به در واقع من ببخشید متن کتاب رو بیارم، متن کتاب دیگه اینجا بارگذاری نکردم چون طول میکشه، خاطر همین دیگه. التأخیر و الکفائیه فی الواجب، واجب تأخیری و واجب کفایی. خب این آقای شعبانی داشت خبری نیست، میاد سر کلاس وصل میکنه، نه صداش در میاد، نه سوالی، نه حضور مثلا نماینده کلاس ماست. شعبانی زنگش بزن کجاست؟
الان دیگه نیست.
خب
منو ثابت
کرده. عرض محضرتون که بحثی که در واجب تأخیر و کفایی داریم در واقع متوجه این مسئله است که ما یک سری واجباتی داریم که این واجبات تصویرش و تحلیلش نیاز به دقت داره و بعضن دچار اشکالاتی شده. مثلا ما تو واجب تأخیری میگیم که ما یه کاری برامون واجبه و این کار واجب به گونه ایه که شما میتونی بعضیاشو، افرادی داره، میتونی بعضیاشو ترک کنی ولی بعضیاشو انجام بدی. خب اگر واجبه چطوریه که شما مثلا میتونی بعضیشو ترک بکنی؟ بله میفهمیم معنای تأخیر اینه، اما چطوری تأخیر با وجوب جمع میشه؟ یا مثلا توی وجوب کفایی ما میگیم که این وجوب مثلا نماز میت بر همه مکلفین ثابته، اما همین که یه عده انجام میدن از دیگری ساقط میشه. خب ببخشید این اون اول وجوب داشته یا نه؟ چطور ساقط میشه این وجوب؟ یعنی کفایی بودن با واجب بودن شاید در نگاه اول تحلیلش مشکل باشه، یعنی بگیم آقا خب اینا با هم قابل جمع نیستن. اما بحثی که آقای صد باز میکنن اینه که میخوان این تحلیل رو درست کنن. پس اشکال رو اول متوجه بشیم، سوال رو متوجه بشیم که این بحثمون از کجا نشأت گرفته. در واقع سوال متوجه این مسئله است که چطور میشه که ما میتونیم توی واجب تأخیری بین دو تا چیز جمع کنیم، هم واجب تأخیری ما واجب است و هم واجب تأخیری ما دارای بدل است که ما میتونیم خدمت شما عرض کنم که با انجام اون بدل واجب دیگر رو ترک کنیم. مثلا توی این روزه بگم کفارات روزه، اونجایی که البته کفاره جمع نباشه، میگن مخیر بین این که 60 تا روزه بگیره، 60 تا مسکین رو تمام بده، یا 60 تا در واقع عبد رو آزاد بکنه. خب اینجا بین وجوب تأخیری که مطرحه واجبه، از طرفی این کار واجبه، از طرف دیگه واجبش یه طوریه که دارای بدله، اگه بدلش انجام بدی میتونی اون یکی واجبه رو ترک بکنی. خب این مسئلهش تصویرش چگونه در ذهن ما قابل تحلیله؟ ما بالاخره اینو در واقع برای خودمون تحلیل کنیم. در باب اینکه وجوب تأخیری در شریعت وجود داره کسی شکی نداره، یعنی همه قبول دارن، اون تا در باب تحلیلش و احکامی که مترتب بر این تحلیل مسئله جریان داره. خب پس آقا سوال بحث رو همه دیگه ملتفت شدیم بهش که ما در واقع میخوایم بین وجوب واجب تأخیری و بین این که دارای بدل است و ما با انجام دادن یک بدل از وجوب سایر ابدال ذممون بری میشه، میخوایم در واقع بین اینها جمع کنیم و تحلیل کنیم. من الان مثلا اگر که 60 روزه بگیرم دیگه 60 مسکین یا 60 عبد بر من واجب نیست، خب مگر واجب نبود؟ اول گفتیم واجب تأخیری، از طرفی میگید نه دیگه واجب نیست. خب این تحلیلش چطور میشه که دیگه واجب نیست؟ چه اتفاقی میفته که با انجام یه بدل من از زایر عبدال زمن بری میشه و لازم نیست دیگه انجام بدم؟ خب سوالی که مطرح اینه. خب قبل از این که من اصلا وارد بحث بشم و بخوام تحلیل بکنم رابطه میان وجوب در وجوب تأخیری و در واقع ترک اتیان در واقع به انجام یه واجب از نسبت به انجام یه بدل، یه نکته رو آقای صد توضیح میده اینجا و اون اینه که ما دو نوع تأخیر داریم. بعضی وقتا تأخیر ما تأخیر شرعی است، گاهی اوقات تأخیری که صورت میگیره تأخیر عقلی است. توی تأخیر عقلی وجوب رفته روی عنوان کلی، توجه می‌فرمایید؟ حواسا هست دیگه، صدا میاد؟ تعدادمون زیادتر بود، چند نفر پریدن بیرون؟ دیگه تحمل کنید که انشالله درست شدیه. خب پس ما با فرض فهم و تصور سوال بحث که در واقع تحلیل حقیقت وجوب تأخیری است، همچنین تحلیل حقیقت وجوب کفایی که اینو بعدش انشاءالله بررسی میکنیم، خب ما با این فرض میخوایم وارد بحث بشیم. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم یه مقدمه داریم. مقدمه اول، ما دو نوع تأخیر داریم، گاهی اوقات تأخیر ما تأخیر عقلی است، گاهی اوقات تأخیر شرعی است. در تأخیر عقلی خطاب شرعی متعلق شده به یک عنوان کلی، وجوبی که در خطاب شرعی بیان شده متعلق به یک عنوان کلی واحده که این عنوان کلی واحد خدمت شما عرض بشود که دارای افرادیه که اون افراد رو شارع خودش بیان نکرده، بلکه اقتضای طبع اون خطابه. خب مثل چی؟ شارع میگه اقیم و صلات، نماز رو به پا دارید. خب در این اقیم و صلات خطاب شرعی به وجوب نماز متعلق شده به یک عنوان کلی واحد. عنوان کلی واحد ما چیه؟ وجوب اقامه نماز. این عنوان کلی وجوب اقامه نماز خب قطعا یه سری افراد داره، نماز در مسجد، نماز در خانه، نماز با لباس تمیز، نماز با لباس کثیف، نماز همراه با عطر، نماز بدون عطر، نماز با توجه، نماز با توجه زیاد، نماز بدون توجه، اینا همه جز افراد صلاتن دیگه. خب این افراد نمازی که اینجا وجود داره شارع خودش نیومده در خطاب شرعی دخالت بکنه و بگه که اقیم و از صلات مخیرن بین هذه الافراد، نماز رو بخوان در حالی که مخیر بین این افراد هستی. خب ما این مخیر بودن از کجا فهمیدیم؟ عقل خودمون از لسان دلیل فهمیده، لازم نیست شعار خودش بیان بکنه. لذا این عنوان کلی وجوب صلات منطبق میشه بر تمام این افرادی که اینجا وجود داره، به این میگن تأخیر عقلی. اما گاهی اوقات تأخیر شرعی است. تأخیر شرعی دقیقا همون توضیحی که از تأخیر عقلی دادیمه، با این تفاوت که همون در واقع وجوب متعلق به یک عنوان کلی واحد شده، اما با این تفاوت که اون عنوان کلی واحد که دارای افراد متعدده، شارع مخیر بودن میان اون افراد اون عنوان کلی رو خودش بیان کرده، گفته آقا کفاره در واقع شکستن روزه عمدی مثلا اینه که در شما اگر روزه رو بشکنی باید کفاره بدی، وجوب کفاره، وجوب کفاره یه عنوان کلی است که حکم شارع بر روی اون رفته. خب این عنوان کلی که حکم شارع بر اون رفته دارای افرادی است، ما میتونیم با هزار نوع کفاره بدیم، اما شارع خودش اومده گفته که نه، من خودم برای شما مشخص میکنم که این کفاره یه سری افرادی داره، چند تا مصداق داره، از این چند تا مصداق شما مخیری که همه اونها رو هر کدومی که خواستی انجام بدی. میخوای 60 روز روزه بگیر، میخوای 60 تا مسکین تعام بده، میخوای 60 تا عبد آزاد کن. بنابراین اگر تأخیر میان افراد یک عنوان کلی که برای وجوب وجود داره توسط شارع صورت بگیره و شارع در بیان شرعی اونو بیان بکنه، اصطلاحا همش میگن تأخیر شرعی. خب این از توضیح مقدماتی ما، همین یه تیکه رو بخونیم بعد میخوایم از این تأخیر شرعی و عقلی استفاده کنیم. خب التأخیر والکفائیه علی والواجب الخطاب الشرعی المتکفل للوجوب علی نحوین. خطاب شرعی که متکفل بیان وجوب هست، این به دو صورت است. خب احدهما ان یبین فیه وجوب عنوان کلی واحد، این که در اون وجوب عنوان کلی واحدی بیان شود. و تجری قرینه و تجریه قرینه الحکمت لاثبات الاطلاق فی الواجب و انه اطلاق بدلی. خب درش یه عنوان کلی واحد بیان بشه. خب وقتی عنوان کلی واحد بیان شد، ما خوندیم در بحث اطلاق و تعقید میگفتیم که اگر که صیغه امر اطلاق داشته باشه، اگر صیغه امر قیدی نداشته باشه، متکلم شارع در مقام بیان باشه، قرینه‌ای برخلافش نگفته باشه، ما میتونیم که از صیغه امر اطلاق گیری کنیم. ما مثلا بگیم که مراد از اون واجب نفسی است یا واجب عینی است یا واجب تعیینی است. یادتون باشه. حالا اینجا میگه که بعد از اینکه مبین شد که در واقع وجوب عنوان کلی واحد در خطاب شرعی وجود داره و تجریه قرینه الحکمه، قرینه حکمت هم برای اثبات اطلاق در واجب جاری شد و انه اطلاق بدلی و به صورتی که اطلاقش هم اطلاق بدلی باشد، کما اذا قال سله، شارع میگه سله، فیکون الواجب طبیعی الصلات، اینجا واجب طبیعی الصلات است. و یکون مخیرا بین ان یطبق هذا الطبیعیه علی الصلاة فی المسجد او علی الصلاة فی البيت. شخص مخیر است بین این که تطبیق بده این طبیعیه نماز رو علی الصلاة فی المسجد، بره نماز تو مسجد بخونه یه فرد از نماز، او علی الصلاة فی البيت، مخیر است، میتونه هر کدوم خواسته بخونه. اما الا ان هذا التخییر لیس شرعیا بل هو عقلی، این تأخیر شرعی نیست، عقلی است. خب حالا یعنی چی؟ به معنا ان الخطاب الشرعی لم يتعرض الى هذا التأخیر، خطاب شرعی متعرض این تأخیر نشده، یعنی بیان نکرده که خود شارع تو خطاب لفظ زاد لسان شرعی نیومده گفته باشه که سل مخیرن بین این که در مسجد باشی یا در خانه باشی، نه همچین چیزی نگفته. ولم يذكر هذه البدائل مباشره، خطاب شرعی ذکر نکرده این بدلها را، بدلها منظور همون افرادن، نماز در خانه، نماز در مسجد، این بدلها رو مباشرتا ذکر نکرد. خب از کجا فهمیدیم؟ انما یحکم العقل والعرف بالتأخیر المذکور، این حکم عقل و عرفه. عقل وقتی این خطاب شرعی رو میبینه حکم میکنه که اینجا تأخیر وجود داره. و نحو الاخر، اما یه تأخیر دیگه هم داریم، ان یتعرض الخطاب الشرعی مباشرتا للتأخیر بین شیئین فیعمر بهما علی سبیل البدل، این که متعرض شود خطاب شرعی به صورت مستقیم للتأخیر، خودش بیاد تأخیر رو توضیح بده بین دو تا چیز، فیعمر بهما، به اون دو تا چیز امر میکند علی سبیل البدل، میگه یا اینو انجام بده یا اونو انجام بده. فیقول مثلا سله او اعتق رقبتن، نماز بخون یا عبد آزاد کن. خب این تأخیر بین نماز خوندن یا عبد آزاد کردن خود شارع داره بیان میکنه. و یوسف باید تأخیر و هینرزن شرعی، یا در این صورت میگن تأخیر تأخیر شرعی است. ول وجوبا بل وجوب تأخیری، وجوب در اینجا هم وجوب تأخیری میگن اصطلاحا. خب این مقدمه اول، فکر کنم خیلی سخت نبود، روشن شد دیگه. حالا از اینجا به بعد بحثی که جناب آقای صدر در واقع پروندهش رو باز میکنن مربوط به بحث تأخیر شرعی است. حالا میخواد در باب وجوب تأخیری یا همون تأخیر شرعی، تأخیری که شارع خودش مستقیم بیان میکنه و در خطاب شرعی اون افراد و مصادیق وجوب رو ذکر میکنه و بدائلی که برای اون وجوب وجود داره رو در خطاب شرعی ذکر میکنه، در واقع آقای صدر میخواد در باب این وجوب تأخیری یا واجب تأخیری یا تأخیر شرعی، اینا همه عبارتون اخراست، البته عرض بکنم با هم تفاوت دارن و وجوب تأخیری همون تأخیر شرعی نیست، دقتهایی هست، ما در واقع با اینها معامله یه چیز رو میکنیم در توضیحاتمون برای اینکه شما گیج نشید. ولی خب بین تأخیر شرعی و وجوب تأخیری تفاوته. چرا؟ تأخیر شرعی وصف تأخیر در وجوب تأخیری است. یعنی ما اگر ثابت کردیم در شریعت واجباتی داریم که واجبات تأخیری هستن در مقابل تعیینی که داریم، اون وقت تأخیری که در واجبات تأخیری وجود دارد تأخیر از جنس شرعی است، نه عقلی. لذا این دقت ها را انجام بدید و حواستون باشه که خلط نشه با حتی وجود این که اینها تقریبا شبیه هم هستن. خب آقای صدر رحمت الله علیه نکته بعدی رو که بحث رو باش آغاز میکنن و ادامه میدن در باب بحث اصلی خودمون، بررسی در واقع خصائص وجوب تأخیری است. ببین من یه نقشه بحث تا آخر بگم، ما الان یه مقدمه عرض کردیم، مقدمه تفکیک بین تأخیر شرعی و تأخیر عقلی بود. قبلش سوال بحث رو عرض کردیم، سوال بحث تحلیل حقیقت وجوب تأخیری بود. آقایون عزیز، ما چند روز پیش که کارگاه داشتیم، کارگاه خلاصه نویسی، دقیقا اینها، من اگر دقت کرده باشید توی توضیحاتم وقتی دارم برای شما توضیح میدم درس رو، تمام اون نکات رو براتون میگم، رعایت میکنم. بحث نظام سوالاته، اینکه ما بدونیم تو هر بحثی سوال اصلی و سوال فرعی، سوالهای فرعی و فرضیات فرعی و سوال و در واقع فرضی اصلی معطوف به چه مسئله و چیه. این کار ما رو راحت میکنه، هم تو مطالعه راحت میکنه، هم تو تقریر نوشتن راحت میکنه، هم تو خلاصه نویسی راحت میکنه، منتها یکم تنبلی میکنیم دیگه. پس ما سیر بحث رو گفتیم یه سوال داره، سوال در واقع معطوف به مسئله تحلیل وجوب تأخیری و وجوب کفایی است. فعلا وجوب تأخیری رو توضیح بدیم. در مسئله وجوب تأخیری یه مقدمه گفتیم، مقدمه ما تفصیل بین تأخیر شرعی و تأخیر عقلی بود. بعد از این مقدمه در باب تأخیر شرعی در واجبات میخوایم صحبت بکنیم. تأخیر شرعی در واجبات بر محور دو تا عنوان کلی باید دوارش صحبت بشه. یک، وجوب تأخیری که تأخیر در اون از جنس تأخیر شرعی است چه خصوصیت هایی داره؟ دو، حقیقت وجوب تأخیری چیست و باید تحلیل بشه، تحلیل حقیقت وجوب تأخیری. قبل از این که بخوایم حقیقت وجوب تأخیری رو تحلیل کنیم، باید خصائص اون رو بگیم. خصائص وجوب تأخیری رو از کجا فهمیدیم؟ از متن فقه. یه جاهایی مثلا ما تو فقه میبینیم که واجب تأخیری بر مکلف واجب بوده، بعد وقتی میان مسئله شرعی توضیح میدن، اونجا در ذیلش احکامی که مترتب میشه در این وجوب تأخیری رو بیان میکنن، ما از اون احکام خصائص و خصوصیت ها و ویژگی های وجوب تأخیری رو استخراج کردیم. خب حالا با فرض این مقدمه و توضیحی که عرض کردم، حالا بریم سراغ بررسی و توضیح خصائص وجوب تأخیری. آقایون عزیز، وجوب تأخیری کسی در وقوعش در شریعت شک نداره، همه قبول دارن که در شریعت در مواقع و مواضع متعددی وجوب تأخیری واقع شده و ما در واقع ازش داریم استفاده میکنیم، بهش فتوا میدیم و در زندگی عادی مردم جریان و سرایان داره. اما سوال اینه، خب چه خصوصیاتی اینجا برای وجوب تأخیری فرض میشه؟ مرحوم آقای سعد اینجا دو تا خصوصیت رو برای وجوب تأخیری بیان میکنن. یک، در وجوب تأخیری که تأخیر در اون از جنس تأخیر شرعی است، باز تاکید میکنیم وقتی میگیم وجوب تأخیری یعنی تأخیر شرعی، یعنی اون تأخیری که شارع خودش در بیان شرعی با الفاظ اون رو بیان کرده، ذکر کرده، خودش گفته مخیری بین این کار و این کار. خب خصیصه و ویژگی اولی که در وجوب تأخیری وجود داره اینه که اگر مکلف یکی از اون افراد اون عنوان کلی رو، حالا به تعبیر شهید سعد بدائل، بدلها، مثلا یه فرض کنید در مسئله وجوب کفاره که 60 روز روزه است یا 60 تا مسکینه یا 60 تا عبده که باید آزاد بکنه، اگه یکی از اینها رو انجام بده، اون بدلهای دیگر، افراد دیگر اون وجوب تأخیری از ذمه او ساقط میشه. لذا مثلا به صرف این که طعام میده، به مجرد این که 60 تا مسکین رو طعام میده، آزاد کردن برده و روزه گرفتن 60 روز از او ساقط میشه. خب این از جهت امتثالش. اما کی او عاصیست؟ الان دقت بفرمایید، الان این شخص با انجام دادن یک فرد از افراد وجوب کلی کفاره، اصطلاحا هم بهش میگد، بهش گفته میشه که او مطیع است، اطاعت کرده است، امتثال کرده است. اما سوال، کی به او میگن که او عاصی است، عصیان کرده و مخالفت کرده؟ از ناحیه مخالفت و گناه و عصیان و عقاب، زمانی او را عاصی مینامند که تمام اون افراد رو ترک کنه. اگر تمام اون افراد رو ترک بکنه، جمیع اون افراد اگه ترک بشن، جمیع اون بدائل اگر ترک بشن، او بهش گفته می شود که عاصی است. و نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره، از همین بحث عصیانش ما می فهمیم، این که گفته می شود اگر می خواهد عاصی باشد باید همه رو ترک بکنه و با ترک یکی عاصی نیست، مشخص می شود که اینجا ما یه دونه عقاب داریم، نه سه تا عقاب. مثلا اگر سه تا عقاب بود، به محض اینکه یکیشو ترک میکرد، به خاطر اون بعد عقاب میشد، در حالی که اگر یکی رو ترک کنه دیگری رو انجام بده عقاب نمیشه. پس اینم خیلی ثمره مهمی بود. پس از ناحیه عصیان، او زمانی که همه این بدائل رو ترک بکنه بهش میگن اصطلاحا عاصی. خب این نکته اول و ثمره و در واقع خصوصیت اول، که در واقع توش دو تا خصوصیت بود، یکی معطوف و ناظر به بحث امتثال و اطاعت در واجب تأخیری و یکی معطوف و ناظر به مسئله عصیان در واجب تأخیری. خصوصیت دومی که اینجا ذکر کردن، مسئله اینه که اگر مکلف در واجب تأخیری همه اون افراد و بدائل رو انجام بده، مثلا در مسئله وجوب کفاره، آقا پولش زیاده، هم میخواد 60 تا مسکین بده، میخواد دلش راضی بشه، هم میخواد 60 تا مسکین بده، هم میخواد خدمت شما عرض بشود که 60 تا عبد آزاد بکنه، هم میخواد 60 تا روزه بگیره. اگه این کارو بکنه، آیا این کارش امتثال به حساب میاد؟ میگن هازل مکلف امتثل وجوب الکفاره، هل هازا یا نه، آیا این کاری کرده یا نه؟ میگن بله. اینجا ولو این که این در واقع با انجام یه بدل از او ساقط میشه، اما اگه همه رو انجام بده او امتثال کرده. خب اینو بخونیم، همینو بخونیم تا برسیم بحث بعدی. از تأخیر شریف الواجب، ولا شک کفی ان الوجوب التأخیری، شکی نیست که وجوب تأخیری ثابتون فی شریعت، در شریعت ثابت است. فی مواقع عدیده، در موارد و مواضع متعددی، و لهو خصائص متفق علیها، یه سری خصائصی دارد که بر اون خصائص اتفاق وجود دارد. خب حالا منها ان المکلف یعد ممتثلا به اتیان احد شیئن او الاشیاء، مکلف یعد شناخته می شود، ممتثل مطیع امتثال کننده امر مولا، کی؟ به اتیان احد شیئین او الاشیاء، اینکه یکی از دو تا کار، یا در واقع یکی از اون دو تا کار، یا یکی از اون چند تا کار، دو تا چیز رو انجام بده، یا چند تا چیز رو انجام بده. و یعد آسیان آسیس اذا ترک البدائل کلها، بهش میگن آسی شمرده میشه که زمانی که ترک کنه بدلها را همش رو. خب با این تفاوت، غیر انها معصیتون واحده و لها عقابون واحد، اگر همه رو ترک بکنه این یه معصیت واحده، عقاب واحد هم بیشتر نداره. لذا و اضاعتا به شیعین معن فقط امتصال عیزن، اگر همه اون بدائل رو انجام بده به شیعین یا او بالعشیا، اینجا میتونست اینطوری هم بگه با هم، فقط امتصال عیزن، اون موقع هم امتصالش درست بود و امتصال کرده بود. خب این هم از خدمت شما عرض شد که خصائص وجوب تأخیری و تأخیر شرعی که در وجوب تأخیری وجود داره. خب بحث بعدی که آقای صد پروندهش رو باز میکنن، تحلیل حقیقت وجوب تأخیری است، که همون در واقع سوال اصلی ماست، پاسخ به سوال اصلی ما و فرضی اصلی ما. در پاسخ به این سوال اصلی، جناب آقای صدر دو تا نظریه رو اینجا مطرح میکنه، دو تا تفسیر و دو تا تحلیل رو مطرح میکنه. من اجمالا یه توضیحی میدم و چون وقتمون هم گذشت، باز دوباره دیر شروع کردیم، درگیر این بودیم که کجا کلاس رو برگزار کنیم و قطعی و وسطی و اینها، حالا انشالله از فردا که نظم فردای درسی در واقع نظم بهتری پیدا کرد، انشالله بتونیم سرعتمون هم بیشتر کنیم که بتونیم محدوده رو برسونیم که برای ترم آینده مشکل نداشته باشیم و امتحانش مشکل پیدا نشه. من یه خلاصه کوتاه از مدخل بحثمون در جلسه آینده بگم. ببینید ما اینجا دو تا تحلیل و تفسیر داریم. در تفسیر اول گفته میشه که وجوب تأخیری و وجوب تأخیری و تأخیر شرعی حقیقتش بازگشت به تأخیر عقلی میکنه، یعنی ما وقتی میخوایم تحلیل بکنیم باید برگردونیمش به تأخیر عقلی. حالا با چه توضیح و تفسیری عرض میکنیم؟ این یه تفسیر و تحلیله. تفسیر و تحلیل دوم اینه که ما حقیقت وجوب تأخیری و تأخیر شرعی رو برگردونیم به دو وجوب یا بیشتر از دو وجوب که اینها مشروطن، به معنای این که هر یک از این بدلها مشروط است به ترک بدل دیگر، بدل دیگر انجامش مشروط است به ترک بدل اول. حقیقت وجوب تأخیری اینه. خب پس دو تا تفسیر اینجا مطرح شده، این دو تا تفسیر توضیح لازم دارن، تحلیل لازم دارن، بعد از اون باید نتایج و احکام و ثمراتی که بر اینها مترتب میشه رو عرض کنیم. در نهایت آقای صدر تفسیر دوم رو نمیپذیرن، اشکالات متعددی بهش وارد میکنن و مسیر این بحث این خواهد شد که ما تفسیر اول رو بپذیریم، به نظر اینطور میرسه. خب انشالله تفصیل این بحث رو جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.